در این مکتب مهم است که تحلیل اسطوره ها در هر جامعه چطور صورت پذیرد. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و بخش‌های گوناگون جادوی صحنه رو شنیدید سپاسگزاریم. تهیه کننده پرویز جمالی، صدا بردار پرهام نوری، و مجری رازی گردکاهه. خدا حافظ.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم و در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده میان برنامه یک گفتارش باشید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به بهانه رونمایی از سامانه نشر الکترونیک شاهد که سامانه جامعه است در حوزه مجلات و کتب حوزه ایثار شهادت، میخوام گفتگوی داشته باشم با جناب دکتر نریمانی، مدیر کل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران، و توضیحات رو در مورد این سامانه به ما خواهند داد برای همه شنوندگان علاقمندی که میتونن از این ظرفیت در حوزه فضای مجازی استفاده کنن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر تشکر از حضرت علی و شنوندگان محترم، بحث سامانه شاهد الکترونیک در بنیاد شهید امور ایثارگران، تمام مجلات و کتاب‌هایی که غالب 1690 عنوان کتاب و همچنین حدود به طور متوسط 158 شماره مجله شاهد کودک، شاهد نوجوان، شاهد جوان و شاهد یاران که اینا به صورت ماهنامه هستند، در طول سال‌ها تولید شدن، به صورت الکترونیکی در اومده و در این سامانه که به آدرس mag.navidshahid.com هست، برای بازدید عموم به صورت رایگان و دانلود رایگان در اختیار هم مخاطبان عام مردم و به خصوص بحث همین ژانر کودک و نوجوان و جوان و همچنین شاهد یاران که هم جنبه خبری و هم اسنادی رو داره و جزء مجلات پر مخاطب ما هست، به صورت رایگان اونجا قرار داده شده. برنامه و اولویت های امسال بنیاد شهید امور ایثارگران استفاده حداکثری از فضای مجازی و همچنین در مسیر ظهور و بروز رسوندن محصولات فرهنگی که در بنیاد تولید میشه به صورت رایگان در اختیار مخاطبان و استفاده از فضای مجازی و الکترونیکی برای دربرگیری بیشتر مخاطبان هست و انشالله بحث اپلیکیشن هایی که قابلیت بارگذاری روی هم سامانه و سیستم اندروید و هم آی او اس رو داره، اینها همه اینها مد نظر هست و یک زمینه جدیدی رو و یک فضای جدید مجازی رو در حقیقت در قالب حوزه ایثار شهادت برای این موضوع رو در نظر گرفتیم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون، من هم تشکر می‌کنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. ساعت 16:30 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده برنامه گذر خیال از رادیو فرهنگ باشید. شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال. به نام خدا. سلام. به گذر خیال، جایی که تخیل در اون بی پایانه، خوش اومدید. این برنامه کاری از گروه هنر رادیو فرهنگ است. انیمیشن ها کاربورت های گوناگونی دارند، مثل تیزرهای تبلیغاتی، برنامه های علمی، آموزشی، جلوه های ویژه یا انیمیشن ترکیب شده با فیلم. ساخت انیمیشن برای سرگرمی کودکان و نوجوانانه، ساخت محیط های شبیه سازی شده واقعی، ساخت بازی های کامپیوتری. انیمیشن حضور پررنگی در زندگی همه ما داره. فقط کافیه با دقت بیشتری به محیط پیرامونمون نگاه کنیم تا به اهمیت انیمیشن یا پویا نمایی پی ببریم.
معلومه با وجود اون پارچه گرون قیمت هیچ کس به گدا کمک نکرد تا اینکه یک آدم فرصت طلب بشه.
منو میگه. عجب پارچه ای.
که من آزز کمک کنیم.
باشه، کمکت میکنم.
آخه اون جر میزنه و میگه خاله نمیشه.
مگه نگفتم در این مورد با کسی حرف نزن؟
راش میگه، اگه اینطور قرار گذاشتید نباید میگفتی.
ما بر فراز این درخت هملت مرغ میزید که اون نیز در حال انقراض است. این مرغ با تخم مرغ های خودش املت میپزد. حتی بقایای آن گراز نیز در این طبیعت بیره توسط زبان بسته بلعیده میشود.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سعید ترخانی هستم، فیلمساز انیمیشن. با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم، برنامه تخصصی انیمیشن. امروز در خدمت آقای صادقی هستیم،
در خدمتون،
گوینده و دوبلور.
به نام نقاش بال پروانه ها، خیلی خوشحال هستم که بار سوم نشستم روبروی شما و دارم به سوالات خوب شما پاسخ میدم. امیدوارم که یک برخلاف موزایل بتونیم از دوبله انیمیشن و خود انیمیشن برداریم و یه سری گره ها رو باز کنیم و خیلی خوشحالم که تو برنامه وزین شما هستم.
سلامت باشید.
سلامت.
آقای صادقی، امروز میخوایم راجع به برنامه های اینترنتی صحبت بکنیم.
بله.
یه سری از خب بعد از اینکه شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینا خب خیلی رونق گرفته، انیمیشن هایی که کوتاه هستن، مثلا انیمیشن هایی که روی اینستاگرام گذاشته میشه،
بله،
خیلی باب شده که در واقع بر اساس یک سری صداهای غیر حرفه‌ای داره انیمیشن تولید میشه.
بله.
یا انیمیشن هایی که وزن زیادی از جذب مخاطبش روی گوینده است. یا خود راجع به اینها میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم. بله. ببینیم. بله. که
خیلی سوال جالب پرسیدین. بارها بهش فکر کردم، به خاطر اینکه کارفرمای انیمیشن ایرانی میاد به من میگه که چون فلان کار در واقع اینستاگرامی جواب داده و کارهای کوتاه جواب داده و خب خودتون میدونین که اون کارا چجور کارهای هستن، ماره کی هستن، یه چهار تا خط مثلا میاد طرف، خود انیماتوره با بیان خامش میشینه اینا رو دوبله میکنه و مردم دوست دارن. این جواب داده، یعنی برای اولین بار طرف اومده یه کاری کرده، مسائل روز اجتماعی رو در قالب 4 تا خط واقعا کشیده تون تون و خودش هم با یه بیان خیلی مونوتون و خام، اصطلاحا ما میگیم خام به خاطر اینکه لحن نمایشی اصلا نداره، این کار رو انجام داره. باز مثلا انیمیشن جینجین که داره پخش میشه، آقای مردانی صحبت میکنه، بازشون که از تیپگاهای خوبه بیرون سازمان هستن و جزو کسایی هستن که تنازن تو این حرفه و تیپای مختلفی رو میرن، اینو من باش اوکی هم. ولی چیزی که هست، خب خیلی از انیمیشن هایی که هست رو خود انیماتور صحبت میکنه، خودش هم میسازه، خودش فقط کمود آب و حوض هم بکشون بسن. اینه که اونا حالا جواب داده بزن، ولی دلیل نمیشه کارای فخیمه دوبلاژ یا فخیمه انیمیشن باشه. باز شما خودتون بیشتر از انیمیشنش بتونید نظر بدید. تحت سلیقه من نیست، شاید حالا عوام بپسندن، اما در اون سطح باقی میمونه. یعنی در سطح یک جوک، من یک جوک برای شما تعریف کنم، 5 سال بعد اون یادت نیست به عنوان کار فاخر ماندگار.
یعنی کارهای فسفودی هم در
بوده. دقیقاً کاری است که میاد میره و به مسابقه روزهای اجتماعی تاریخ مصرف داره، هم دوبلاژ هم خود انیمیشنه. اینی که اصلا فقط دید و خندید و رد شد، زیاد جدی نیستن به اعتقاد من.
درسته. خب حالا توی سری کارهایی که حالا اسمم بردین، مثلا کار دیرین دیرین یا کارهای از این دست، فکر کن چقدر از وزن جذب مخاطب روی گوینده است؟
توی اون کار که 95% فکر میکنم، به خاطر اینکه اگر یه نفر دیگه بود، اگر مثلا فرض کن که جور دیگری بود، جواب نمیداد اون انیمیشن. شما صدای ایشون اگر هست نه، من با ایشون اتفاقا کار کردم و ایشون کاملا رگویه منو میشناسن. داستان اینه که این کار به واسطه گویندش دیده شده و یه تبوتابی رو ایجاد کرده که خوب بتونن عواملش از کنارش، حتی مسائل مالیشون هم اوکی بشه. و الان هر کارفرمایی رو میبینیم دقیقا اینه، به قول شما فست فود، یه مغازه جواب میده اینشو میزنن 10 تا دیگه. انیماتورای دیگه به جای اینکه مثلا خلاقیت به خرج بدن، هر موقع من میبینن آقا یه کاری میخوایم بکنیم شبیه دیرین دیرین، میتونی فلانی رو بیاری؟ میگم نه، اون یونیک اونجاست. ولی ما تیپ گای زیادی داریم که مثل ایشون میتونن یونیک بشن. تو اول انیمیشن تو بیار ببینم تو چه خواده خلاقیتیه، 4 تا خطه یا به قول معروف دستشون تکون میدن عدا ادو، یا اینکه نه درست حسابی رنگ راب داره، بیسشو ساختی، بکشو ساختی، چیکار کردی؟ ببینم نه، همه میخوان روی اون جاده که اون صاف کرده حرکت کنن. این خیلی درده واقعا.
راجب اون چیزی که گفتی 95% 5%، من از شما یه سوال.
حتی انیمیشن ایرانی همیشه 50-50 است. اون انیمیشن 95% بله.
ببین آقای علی مردانی مثلا رو کار پندانم،
اونم همون فرم دیگه،
آره، گویندگی کرده. ولی خب پندانه مثل دیرین دیرین نگرفته.
بله.
خب اگه این 95% درست باشه، خب چطور میشه؟ یعنی فکر نمی‌کنی که یه خورده
بعد؟ نه، چون اول بوده دیگه. یعنی آخه یه سری چیزا که اول هست و جواب میده تیپاش و اینها و تو اذهان میفته، همون اون دیگه نامبر وانه، همون اوله که یارو اومده یه خلاقیتی به خرج داده و اون میخه رو کوبیده، خوب جواب داده دیگه. دیگه اگه مثلا همون میخم بخواد یه میخه دیگه نصف و نیمه بکوبه، از اون ضعیف‌تر. دقیقا مثل اینه که مثلا حالا اون انیماتور دیگه میمدن میگفتن دیرین دیرین میخوام اینشو بسازیم، تیپ کوکی داری یا اونو میتونی بیاری یا غیر مردانی میتونی بیاری، اونم خودش نقص کرده. یعنی اومده چیزی در کنارش حرکت داده که از اونم ضعیف‌تر. به نظرم با همون دیرین دیرین پیش برن خیلی موفق خواهند بود، با همین فرمت چیزی که داره میسازه و علی مردانی هم داره میگه، خب خیلی هم عالی. ولی باید دید که حالا به غیر از این آیا انیمیشن دیگری میتونه آقای درخشی بسازه که مثلا حالا گویندش هم کس دیگه باشه و همینقدر جواب بده. اون موقع داریم میتونیم بگیم آقای درخشی بسیار خلاق، اما الان مثلا میتونیم بگیم که اون به اون چف شده و یه اتفاق خوبی افتاده.
والا حالا یه خوره اختلاف نظر داریم روی این قضیه. چون من از این جهت بگم که البته این نظر شخصی منه،
بله،
که اون بستری که توی خود داستانگویی و توی شوخی ها و اینها وجود داره است که فضا میده به گوینده که بتونه چقدر رو مانو بده، چقدر قابلیت های خودش رو بروز بده. این آیه درخشی تا جایی که من میدونم و میشناسمش، از دنیای کاریکاتور و کارتون اومد توی انیمیشن. نگاه خیلی خاص و شخصی توی این فضاها داره و تنازی تصویری و موقعیت هایی که توی تنزیجات میکنه موقعیت های خوبیه. و نظر شخصی خود من اینه که این فضای طنزی که ایجاد میکنه ایده های ایشون به اضافه اون توانایی خیلی خوب آقای علی مردانی بوده که در واقع
این چفت و بسته کاملا اتفاق افتاده و این به صورت خودجوش و ذاتی بوده. شاید اگه میرفت سراغ مثلا یه ایکس دیگری نمیشده این اتفاق. جلوش چفت نمیشده. چون ناکن برای من هفته یکی دو بار کارفرماهای ایرانی انیمیشن های ایرانی میارن و یه ذره از اون بالاتر یه ذره پایین تا شبیه همه. حتی مثلا خود من با تیپی که روی ادنامود توی شگفت انگیزان یک و دو داشتم و مورد پسند قرار گرفته، یکی از این مدل کارتون ها رو صحبت کردم. حالا تبلیغاتش بود، نمیدونم نوع برخورد طرف با کار بود یا ادامه دار نبودنش، باعث شد که نه اونقدر که باید شاید اتفاق نیفته. در حالی که من با ممرزا شروع کردم و با هم همدوره هستیم، منم مثل تیپا دارم، مثل حالا کاراکترها میتونم بگم ایشون مثل تیپا داره، یا مثلا آقای باقری، آقای کوروش زارفن، آقای ممرزا سهلتی جزو بهترین تیپ های بیرون سازمان هستن که سندیکای دوبلاژ هم خیلی دوست داره اینا رو ورداره برای خودش، اما خب اینا بیرون از سازمان صدا و سیما و ایزن انجمن سرپرستان گفتار فیلم دارن فعالیت میکنن و موفقن. اما چرا انیمیشن های دیگه به اضافه اون دوبلاژ دیگه موفق نشدن؟ خیلی چیزها دخیل هستن. شاید مافیاس، نمیدونم، شاید تبلیغات، نمیدونم، شاید لینک های طرفه. اینجوری نگاه نکنیم، قطعا که آقای درخشی به هر جزو یکی از انیماتورهای معروف و سابقه دار هستن و بی هیچ چیز نبوده انیمیشنشون، اما من نمیدونم همه انیمیشن ها اکثرا توی ایران ساخته میشه انگار سطحی و سردستی ساخته میشه، همه شبیه بابا برقی هن. یعنی میدونی چیز جدیدی نیست که من بخوام بگم که مثلا او ایرانی چقدر خوب کار کرده، ولی بوده، بیشترش هم به خاطر مسئله بودجه است. مثلا من دیدم که انیماتوری کار آورده یک دقیقه تبلیغاتی بوده و چون پول براش فراهم شده و اسپانسر داشته به من گفته اینو شما دوبله کن. گفتم که کار خارجیه، مال دیزنی ها مگه نیست؟ مثلا مال کمپانی خارجی نیست؟ مال دریم ورکس مگه نیست؟ نه، اینو من خودم ساختم. یعنی مثلا همجوری موندم، گفتم تو با من انیماتوری، یعنی که الان موقعی که داریم صحبت میکنیم به جبش الان نیستش، رفت خارج از کشور متاسفانه و ما این نیرو رو از دست دادیم. یا مثلا آدم هایی هستن مثل آقای مثلا خیراندیش، ایشون مثلا یه دست اینجوری تکون میده، یه دونه خرس معروف مثلا فلان کارتون قدیمی که باش خیلی حال میکردیم از دو دستش میریز. مگه میشه مثلا این آدم نتونه مثل آقای درخش خودش عنوان کنه؟ یا انواع اقسام انیماتوره این مدلی داشتیم که یه سرشون هم رفتن خارج از کشور، از دوستای خوب من بودن، مثل آقای پیغمبرزاده و کسای دیگه. من حرفم این هستش که یه چیز چیزا با هم دیگه دخیله، تا شانس هم هست این وسط باعث میشه که نفر میپره بالا.
خب بذارید یه سوال ازتون بکنم، شاید برای بچه های انیمیشن این جالب باشه و کمک کنه به ما. این که فکر میکنین، چون من معتقدم که اون انیمیشنی که ساخته شده خیلی مؤثره در این که گفتار و گویندگی روش خوب بشه. یعنی اگر یک تصویری حال نداشته باشه، جملاتش درست نباشه، بله، حرکتش خوب نباشه، گوینده هم روش نمیتونه حرکت خاصی بزنه.
بله.
خب من میخوام نظر شما رو بدونم، به عنوان یک گوینده چه عناصری رو اضافه بکنن یا چه چیزهایی تغییر بکنه، چه کار بکنن بچه انیمیشن که این کار تو مخاطب تو بخش گویندگی هم بگیره. میدونین مثلا میگم شاید شما بگین که آقا شوخی های اینجوری اگر توی کار مثلا بگذارن بهتر میکنه کار رو، یا مثلا کارهای سینماییمون ما موزیک نداریم، خب مثلا میگم، یا برفرض بگیم تو کار کوچیک کوتاهمون برفرض فلان گزینه رو نداریم. شما چی فکر میکنید چه چیزایی باید اضافه بشه تو کار انیمیشن ایرانی؟
الان که داشتی سوال میپرسیدی داشتم فکر میکردم که چیه که آسیب شناسیش بکنم. یکی از چیزایی که تو این سالها من خیلی عذاب داده اینه که انیماتور ایرانی دست دوبلور رو برای طنازی باز نمیذاره متاسفانه. من فکر میکنم یکی از اصولی که باعث شد دیرین دیرین موفق بشه اینه که ایشون دست اوشون رو توی طنز باز میذاره،
یعنی بازی سازی به نوعی،
آره، بدای پردازی، آره، پسکلگی گفتنهای دوبله ای. انیماتور میاد میگه که من دوست دارم اینجا صداش این مدلی باشه، این رو هم بگی، نه اینو نگو، نه اونو بگو. آقا من میام بگم که تو این خط رو کش کشیدی، این کاراکتر رو بد کشیدی، من اصلا حوزم انیمیشن نیست، یه خط صافم برات نیستم بکشم، خود من به عنوان کسی که اصلا نقاش نیست، طراح گرافیکی نیست، یا اصلا طراح انیمیشن نیست، کاراکتر سازی برات نیست، نمیام مثلا تو دفتر شما بگم که عزیزم اینو این مدلی بکش، کلاشو اینجوری کشید، دماغشو درست‌تر کن، رنگش رو اینه، هیچ وقت نظر نمیدم، تخصصشو ندارم. چرا انیماتور فکر میکنه این طرف متخصصش میجوره میاد روز قضیه صدا میخواد نظر بده؟ چون فکر میکنه که پدر کار متولی کار حالا صدا. نه عزیز من، بسپار بسپار دست کسی که قبولش داری، رفتی کاراشو جوری دیدی، تحقیق کردی، دیدی مثلا اشکان صادقی نوعی هزار تا اندازه موی سرش کارهای خارجیه دیگه، درجه یک رو دوبله کردن، همه پسند کردن، همه شون ایرانی هم به وفور زده. بسپار برو ببین ما چیکارش میکنیم.
خب تو کارهایی که صدای شاهد حرفه‌ای میگیرن اتفاق میفته دیگه،
صدای شاهد حرفه‌ای که خیلی کم میگیرن، یعنی کلا گفتم بهت یه انیماتور میاد همه رو میگه، حتی زنا رو هم میگه، مردا رو هم میگه، مورچه‌ها و سوسکا و نمیدونم لاک پشت تو خیابون و بیابون هم میگه، واسه ما میاد میگه دوبلش کن مینیزه میره، یا خودش اگه هست سر کار نظرم میده، میگه این صدا نه اون صدا نه اونو عوض کن این عوض کن، میگه بابا بذار من ولنگار کارمو بکنم، من الان میدونم که صدای ایشون روی این کاراکتر میشین صدا چاقه، مثلا صدای فلان گویندم روی این لاک پشتی که ساختی مثلا چاقه، این الان بعد اینجوری بگه، میگه نه این صداش مثلا نازک باشه، این تیکرم نندازیم که ممیزی، حالا اونم نگیم، نمیذارن ما راحت باشیم. بنابراین ما میگیم اولش کن، ما هر چیزی دلش میخواد به عنوان کسی که بالاخره این کارو ساخته هم داره نظر میده، بذار زودتر کارشو بگیریم بهش بدیم پولا رو بگیریم تموشو بره. این چیزیه که ما از انیماتورهای ایرانی سراغ داریم. به نظر من تو هر حیطه‌ای و هر حوزه‌ای متخصص باید کارشو بکنه، همونجوری که چه میدونم کسی که مثلا توی کار چه میدونم تصویر، یکی داره نورپردازی میکنه، یکی داره مثلا فیلم برداری میکنه، یکی داره مثلا بازی میکنه، اینا تو کار هم مخلوط نمیشن نظر بدن به کار هم دیگه.
پس من از این صحبت شما اینو برداشت میکنم که بازی سازی فقط نباید محدود باشه به بازی سازی های حرکتی که خود انیماتور میگذاره. آره. باید اجازه بده آره. که گوینده هم بازی سازی کنه. به خاطر همین هم هستش که تو کارهای سینمایی که حالا میبینیم حرفه‌ای هستن، اون بازیگرانی که میارن و اونجا بازی میکنن در واقع به قول شما به جای اینکه بخوان گویندگی کنن، اونجا چون حس میگیرن حرکت میکنن در واقع اون بازی سازی انجام میدن، بعدن خیلی واقعی تر و دلچسب تر میشه.
کاملا درسته. آره یه چیزی که تو انیمیشن ایرانی میتونه اتفاق بیفته و اون رو باحال ترش بکنه و حسالش رو بهتر بکنه اینه که اول از همه یه بار بعد طرف مثلا کار آماده نشدهشو بیاره، بچه های ما اصلا صدا شاهدشو بگن، میدونی، یعنی یک بار دوبله بشه، منتها دوبله لایت و نرم و نازک‌تری، و بعد دوبله حرفه‌ای بشه. حالا دیگه همه گوینده ها میدونن که کجا چه تیکه رو بندازن، چون دیگه دیدن یه بار کارو، حداقل برای بار دوم میدونن که کجا طنازی بکنن. این هم یکی از
البته از هر طرف میریم میرسیم به پول دیگه، چون معمولا تهیه کننده ها پول این کار ندارن
که دوباره این کار انجام بدن. دقیقاً
مثلا کار سینمایی من توقعم این بود که حداقل تو کار سینمایی این اتفاق بیفته، اما ظاهرا چیزی که من میپرسم میبینم که خیلی وقت تو کار سینمایی هم حتی بودجه
سینمایی که میره روی پرده سینما.
بله.
ببینید اولا که دو تا سه تا بیشتر، یکی جمشید و خورشید بوده که شاهزاده رومی بوده که فیلشا بود که رفت رو پرده سینما، درست یا بیشتر از این رفت؟
غیر از اینم داریم. بله
غیر از اینم داریم. من سه تا بولد شده، واسه همین سه تا رو مثال میزنم. دو تای اولی فکر میکنم مثلا اولی به واسطه وجود یه سری بازیگرهایی که اصلا طناز نیستن و نمیدونن دوبله اصلا چیه، به غرض یکی دو تاشون مثلا خانم خیراندیش که تو رادیو کار میکنه میبینی حس و حال نمایشیه، صدا رو کاملا متوجه شده. اما حتی یه سری از عزیزانی که اسم نمیبرم و جزو برندهای سینما هستن که خود من عاشقشونم تو حوزه صدا، چون قیافشون آف میشه اصلا چیزی برای ارائه نداره، در این حال خب تفلک کارگردانه چیکار کنه، راست سر مثلا بازیگر که کارش بفروشه بعد از صدای اومده پایین.
اونجا هم چیز نکردن، مثلا همون کار جمشید و خورشیدی که صحبتش شد، اونجا هم کار ساخته شد بعد رفتن برای گویندگی، اونجا هم بازی نگرفتن از بازیگرا.
به هر حال هر گونه ای که اتفاق افتاد، صداهایی که روی کاراکترها قرار گرفته، صداهایی که به ذم دوبلاژ خام هست، یعنی هم اکسان گذاری درست نیست، هم صدا تو دماغ مثلا، هم صدا خوش آهنگ نیست، شیک نیست مثلا روی حتی جوون هستیش، ولی خب من میدونم که اون طرف کسیست که الان جزو برندهای اجرا و بازیگری هست و همه دوستش دارن تو هیته مدیوم خودش بی نظیر، اما تو هیته ما چون کار هر روزش نیست بلدش نیست، مگه اینکه اصلا هیته خودش رو ول کنه یه 4-5 سالی به پوست بنزه تو هیته دوبله تو بتونه لحن رو بگیره.
درست.
تمام شد. داره
امیدوارم که حوزه گویندگی و دوبله هم جدی گرفته بشه
ان شاء الله.
آرزو موفقیت.
خیلی ممنون و متشکرم. امیدوارم که همه عزیزانی که به هر حال کار هنری میکنن در هر حیطه‌ای موفق باشن، و حالا این تحلیل‌ها و نقدایی که کردیم فی الواقع فقط برای اطلاع کار همه کارها بود، حالا چه خارجی چه ایرانی، و امیدوارم که زیاده گویی منو ببخشین و پرگویی منو، و در نهایت منم خدافظی میکنم هم از شما که جزو بهترین انیماتورا هستین و همینطور عزیزانی که دارن صدای بنده رو در رادیو فخیمه فرهنگ میشنوند. خدا نگهدار.
گذر خاطره ها،
گذر خاطره ها.
به نام خدا. سلام، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ گذر خیال. من امیر رضازاده، امروز هم با معرفی یک انیمیشن ایرانی دیگه همراهتونم. انیمیشنی که امروز قراره بهتون معرفی کنم یک سریال تلویزیونیه که برای کودکان بین 7 تا 14 سال ساخته شده. نام این انیمیشن مهارت‌های زندگیه و همونطور که از اسمش مشخصه از طریق داستان‌های مختلفی به آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی به کودکان می‌پردازه. مجموعه مهارت‌های زندگی داستان زندگی پسر بچه‌ای به نام داناست که در یک خانواده فرهنگی به همراه پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و خواهرش زندگی می‌کنه. روبروی منزل این خانواده مجتمع بزرگی قرار داره که خانواده‌های متعددی در اون زندگی می‌کنند و به همین دلیل مسائل مختلفی براشون اتفاق می‌افته.
خیلی گشنبیه، کاش امروز بابات با مارده درست کرده باشی.
چی داری میگی؟ مگه یادت رفته دیروز ما کارانی داشتیم؟
دیروز چه ربطی به امروز داره؟
هی پوریا، اونجا رو نگاه کن.
با حال زبطناب مسابقه پرواز بودبودک مخصوص تو گلو. اوه جون، پریو بیا بریم تو ضبط نام کنیم.
اگه تو بلدی بادبادک درست کنی؟
تا خوب، ولی میتونیم از دانا کمک بگیریم.
از دانا؟
آره دیگه، بگه یادت نیست.
برو بالا، بالا جر، برو بالا.
عوامل زیادی برای ساخت این اثر سریالی زحمت کشیدن، از جمله نویسندگان فرخ یکدانه، منوچهر اکبرلو، مهدی شاهپیری، برزویه نوروزی و امین حسینیون. کارگردانان فرخ یکدانه، ارشاد رهبر، مهراب ناصری، بهروز روستایی و مرتضی محمدی. انیماتورها نیلوفر زیایی، سحر صادقی، میترا خارستانی و مهشید کسایی. موسیقی